پژوهشکده حقوق و قانون ایران.
خیلی ممنونم، عرض میکنم خدمت حاضران محترم، اساتید محترمی که تشریف آوردن، جلسه اجلاسیه کرسی علمی ترویجی با عنوان در جستجوی حقوق ایرانی رو برگزار میکنیم. تشکر میکنیم از قبول زحمتی که داشتید. من جلسه رو به هیئت مدیره کرسی می سپارم و توضیح میدم که ظاهرا وقت جلسه حدود 2 ساعت تنظیم شده. جناب آقای دکتر بشیریه مدیریت برگزاری جلسه رو خواهند داشت، جناب آقای قریب دوست صاحب کرسی هستن و در مورد نظراتشون ارائه خواهند داشت. اساتید محترممون جناب آقای دکتر کریمیان و آقای دکتر محسنی هم ناقدین محترم جلسه خواهند بود. حاضرین جلسه هم میتوانن طبق آیین نامه در فرضی که سوال و توضیحی داشته باشن با گرفتن وقت قبلی از مدیر جلسه مطالبشون رو در یه فرصتی که حالا بین جلسه در واقع پیشبینی خواهند کرد ارائه بفرمایند. اگر که فرمایشی ندارید من جلسه رو به جناب آقای دکتر بشیریه میسپارم که کار رو ارائه بفرمایم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه استادان و دوستان گرامی و تشکر از پژوهشکده حقوق و قانون که همیشه مبتکر کارهای علمی بوده و ما هم استفاده کردیم به سهم خودمون از کارهای ارزشمندی که در این پژوهشکده به مدیریت استاد درویش زاده انجام شده. قرار است که این نشست کرسی ترویجی اختصاص پیدا کند در مورد کتاب در جستجوی حقوق ایرانی اثر جناب آقای علیرضا قریب دوست که دبیر انجمن حقوق شناسی و در واقع پایه‌گذار اصلی این انجمن هست. لازمه که این رو خدمتتون به عنوان مقدمه عرض کنم که وقتی که قرار بر این شد که ما این انجمن رو تأسیس بکنیم، انجمن حقوق شناسی رو، زیر نظر جناب استاد آزمایش و تحت هدایت معنوی ایشون بر این شدیم که به در واقع مبانی و مقتضیات حقوقی ایرانی بپردازیم. قصد اولیه ما این بود، هنوز هم چنین قصدی رو داریم و پی میگیریم، گرچه شاید به اقتضای حوادثی که در روزگار پیش اومده و مسائلی که بوده گاهی انحرافاتی داشتیم که اون هم انحرافات نامطلوبی احتمالا نبود. اما به جد و بدون هیچ گونه تعارفی میتونم بگم که کسی که خیلی سفت و سخت این ایده رو جدی گرفت و این ایده رو دنبال کرد و تونست اولین گام مهم محتوایی رو در این حوزه برداره خود جناب آقای قریب دوست بود. این که نتایج تحقیقات چند سالش رو در جلد اول این کتاب در این کتاب منتشر کرد و در واقع میتونیم بگیم که این فصل آغازی است یا بهاری است بر این تحقیقات. و البته امیدواریم مثل این سریال هایی که میبینید پخش میشه همشون نوشتن فصل اول و فصل دوم دیگه نداره، به اونجا منتهی نشه و استقبالی که از این کتاب شده منجر به این بشه که ایشون ادامه بدن با همین همتی که دارن. بنده هم به عنوان کسی که خب مدت ها در انجمن حقوق شناسی با همدیگه همکاری داشتیم، مفتخرم که در کنار ایشون بودیم و استفاده کردیم از این کتاب. از استادان محترم جناب آقای دکتر کریمیان استاد دانشگاه علوم قضایی و جناب آقای دکتر محسنی استاد دانشگاه تهران سپاسگزارم که وقت ارزشمند خودشون رو اختصاص دادند برای نقد این کتاب و حتما کتاب رو اینقدر ارزشمند دیدند و قابل نقد دونستند که تشریف آوردن به این جلسه. در این کتاب دوستانی که ملاحظات یا نه فرمودند، ما با یک فصل مقدماتی روبرو هستیم و بعد از اون دو فصل محتوایی اصلی داریم که یکیش به منابع اندیشه‌های حقوقی در اساطیر ایرانی می‌پردازه و دیگری به منابع اندیشه‌های حقوقی در ایران زمین. و خب در ادامه هم یه جمع‌بندی در این موارد هست و یک وعده کلی هم در سراسر کتاب که انشاءالله ادامهش در مجلدات بعدی تقدیم جامعه حقوقی خواهد شد. با این وصف و با تشکر از همه حضاری که وقت گذاشتن تشریف آوردن به این جلسه و با اجازه استادان جناب آقای دکتر چگنی‌زاده، جناب استاد پور بدخشان و سایر عزیزانی که تشریف دارند، من میخوام که از جناب آقای قریب دوست خواهش کنم که به ارائه این کار و به معرفی این کار در هم شکل محتواییش و هم قالب شکلی کتاب بپردازند در چیزی حدود 30 دقیقه و بعد در خدمت استادان عزیز ناقد خواهیم بود که نظراتشون رو در مورد کتاب بدونیم و نهایه توضیحاتی اگر جناب آقای قریب دوست داشته باشن در مورد اون دیدگاه ها مطرح خواهد شد و بعد هم همونطور که اشاره فرمودن طبق این نامه ما میتونیم خدمت تک تک حضار ارجمند باشیم تا اگر نکته یا سوالی داشتن رو طرح بفرمایید. خب من خواهش میکنم از جناب آقای قریب دوست که شروع بفرماین. ساعت 14:15
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از لطف و محبت عزیزان متشکرم. شایسته بود من ایستاده این ارائه رو محضرتون تقدیم میکردم و معتقدم که به احترام حاضرین سخنور باید بایستم، اما خب مدل و پلان جلسه طولی نیست که بتونم بایستم. این رو به بزرگواری خودتون عفو بفرمایید. از جناب آقای درویش‌زاده بزرگ و عزیز بابت پیگیری این کرسی و پژوهشکده حقوق قانون بابت همتی که کردن در برگزاری واقعا تشکر میکنم. همینطور از قبول زحمت استاد عزیزم آقای دکتر کریمیان و دوست و استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محسنی و همینطور برادر عزیزم و استادم جناب آقای دکتر تحمورس بشیری. با توجه به محدودیتی که هست اجازه بفرمایید من با یک مقدمه وارد بحث بشم. اولا من یک ادعا بیشتر در طول عمرم تا به امروز نداشتم و بر این ادعا همواره افشاری کردم و اون این که به شدت آدم نادانی هست و این تعارف یا شکست نفسی و خضوع و اینها نیست، اگرم امتیازی داره به حساب صداقت بگذارید. پروژه‌ام پروژه تمام شده ای نیست، هنوز هر روز همچنان در حال مطالعه هستم، هر روز اتفاقات جدید و مطالعات جدید رو تعقیب میکنم و برخلاف وعده‌ای که خودم به خودم داده بودم که جلد دوم رو امسال میتونم منتشر کنم، بعید میدونم که بتونم امسال جلد دوم رو منتشر کنم، ولی حتما امسال بازنگری دوم جلد اول انجام خواهد شد. اولین بحثی که تو این فرصت کوتاه میخوام محضرتون عرض کنم این که چطور اندیشیدن به حقوق ایرانی رو به فکرش افتادم. خب من جز خیلی عظیمی از سعادتمندانی هستم که محضر آقای دکتر آزمایش رو درک کرد و در سر کلاساشون ایشون در سخنرانیاشون همواره به ضرورت مطالعه پژوهش و شناسایی مبانی اندیشه حقوقی متناسب با ایران و جامعه ایرانی تاکید میکرد. اما یه اتفاق سال 85 رخ داد که من با جناب استاد همسفر شدم، رفتیم دانشگاه شیراز، ایشون سخنرانی داشتن، یک روز با هم رفتیم و برگشتیم. توی این سفر به خاطر اینکه زمان بسیار زیادی داشتم و میتونستم با استاد خیلی گپ بزنم، خیلی مطالب دستگیرم شد و از اون روز من در عمل شروع کردم. از اون روز من متوجه شدم بین تکنسیان فضاپیما، طراح فضاپیما و دانشمند نجوم فاصله وجود داره. ارزش تکنسیان فضاپیما کاسته نمیشه اگر شأن و جایگاه دانشمند نجوم رو متوجه بشی. کمایی که دانشمند نجوم و منجم که از دستاوردهای دانش فضا استفاده میکنه یه پیچ شاید نتونه ببنده، یعنی یه پریز خونش رو نمیتونه پیچ رو ببنده، هرکی در سطح خودش. من از اونجا به بعد علاقمند شدم در حوزه دیگر و رویکردی دیگر به حقوق نگاه کنم و دنبال سوالاتم خارج از دانشکده حقوق بگردم، نه خارج از دانشگاه، خارج از دانشکده حقوق. به این نتیجه رسیدم که خیلی از سوالات ما در دانشکده ادبیات، در دانشکده علوم اجتماعی، در دانشکده فلسفه، در گروه های فلسفه اینها پیدا میشه و همش تو حقوق نیست. در شروع این فرایند که از تقریبا 85 جدی شد، ولی هیچ وقت خودم هم فکر نمی کردم شهامت شده شده باشم این رو در قالب یک کتاب منتشر کنم، فقط شروع به یادداشت کرده بودم و می‌خواندم، به بحث ناکارآمدی نظام حقوقی ایران رسید. اینکه نظام حقوقی ما دچار تعارضات جدی است. قانون اساسی ما، هم قانون اساسی مشروطه، هم قانون اساسی 58، هم قانون اساسی 68، به سادگی قانون وضع میشه، به سادگی قانون متروک میشه و تمکین نمیشه و رها میشه، تغییر میکنه خیلی راحت. یعنی قانون اون شأنیت قانون رو، اون اتوریتش رو نداره. نکته دیگری که در این فرایند به نظرم آمد و خیلی برام جالب بود، زیر ساخت نظام حقوقی ما و قانونگذاری ما بود که مبتنی بر نهضت ترجمه بود. اینو توضیح بدم که من با ترجمه، من و امثال من با ترجمه قوانین خارجی، با حقوق تطبیقی، با مطالعات تطبیقی مشکلی نداریم. اما مشکل اصلی ما ها این است که متن یک قانون سوئیسی، بلژیکی یا حتی متن صرف فلان بخش از لومعه اینن برداریم بگذاریم میشه قانون اینن. خب میدونیم که قوانین ما در آغاز مشروطه، اصلا خود مشروطه، مفهوم مشروطه، اینها همه وارداتی بود. همه منطقی هم هست. خب ما تجربه قانونگذاری مدرن نداشتیم، منطقی از بلژیک قانون گرفتیم، از سوئیس قانون گرفتیم، بخش تعهدات قانون مدنی ما اصلا مال حقوق فرانسه است، اصلا هیچ ربطی به فقه نداره. حقوق تجارت ما ناپلئون کد میگن 1808، حالا یه خود دیگه شایدم دارم زیاد روی میکنم. این نهضت ترجمه نشون میده که ما خودمون از خودمون نخواستیم چیزی بگردیم پیدا کنیم. از طرفی حتی اکثر تلاش ما این بوده که بومی سازی کنیم، اونم اگر در بومی سازی توفیق داشتیم. بیشتر آمدیم خودمون رو با فقه اسلامی 52 با از ابواب فقه رو بگذاریم، ببینیم شهید اول چه نوشته، 150 سال بعد شهید دوم چه شرح داده، کم و کسری هم داشتیم فرائد و اصول هست، مکاسب هست، رسائل شیخ انصاری هست، شرایط اسلام محقق هلی هست، کم نداریم دیگه، آخوند خراسانی هست، بالاخره استفاده میکنیم، باهاش قانون می‌نویسیم. نکته دیگری که من در این فرایند دریافتم بحث توسعه نیافتگی نظام حقوقی ما بود، منصرف از اینکه چگونه شروع شد توسعه، هم من فکر میکنم و امثال من ماها فکر میکنیم توسعه پیدا نکرد. شوکی که به من وارد شد از کتاب فیلیپ مالوری، استاد شهیر، اندیشمند با سواد و واقعا به نام حقوق در فرانسه بود که زحمت ترجمه کتاب اندیشه های حقوقیشون رو مرحوم آقای مرتضی کلانتریان کشته بودن و واقعا جای هر دو بزرگوار، هر دو فقید واقعا در دل اون جاودانه و جاش مخالیست. کتاب اندیشه های حقوقی فیلیپ مالوری رو که ملاحظه می‌فرمایید، هر چه بگید از هر نوع تفکری تو شما میتونید پیدا کنید، هیچ شرقی چیز پدر مادر داری شرقی پیدا نمی کنید، از بین النهرین پیدا نمی کنید، اصلا ایلام وجود نداره، ایران وجود نداره، سومر وجود نداره، اصلا ما نیستیم. خیلی اونجا ناراحت شدم من با خودم که چرا ما هیچ سهمی در اندیشه حقوقی نداریم، هیچ سهمی نداریم. از طرف دیگه بر اساس شاخصهای توسعه ما در شاخصهای مهمی مثل حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت فاصلمون با میانگین جهانی بسیار بالاست. اینا اعداد و ارقامی است که البته به قول آقای دکتر کریمیان میگن آمار کلا یک دروغ بزرگه، ولی برای همین دروغ بزرگ فعلا ممکنه، همین دروغ بزرگ فعلا شاخص اندازه‌گیری است و نشون میده که ما در این حوزه ها واقعا پیشرفت نداشتیم. یه شکاف حقوقی جدی، یه شکاف جدی بین توسعه حقوق و توسعه تکنولوژی در این کشور هست. تو مباحث دیگر مثلا ما در دانش ژنتیک الان مدعی هستیم با همین وضعیت بحرانی مملکت، ما در دانش نانو الان مدعی هستیم، در دانش هسته‌ای مدعی هستیم. دانش‌های کمی نیست که ما درش مدعی هستیم در دنیا، ولی در حقوق متاسفانه این توسعه دیده نمیشه یا من ندیدم. این موارد باعث شد که من شروع کنم به یادداشت برداشتن، فقط خواندن و یادداشت برداشتن. اولین گامم این بود که ببینم که روی این ایده حقوق ایرانی که نمیدونم چی هست، یه کلمه است، حقوق ایرانی، هیچ توصیفی هم براش ندارم، هیچ ذهنیت قبلی هم ازش ندارم، ببینم کیا روی این کار کردن. متوجه شدم که مرحوم استاد ابراهیم پوردابو 1316 در دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که تازه با دانشسرای عالی اتقام شده بود، حقوق ایران و باستان درس میداده. مرحوم پوردابو، ابراهیم پوردابو، ابراهیم پوردابو را حتما میشناسید. در حد دو تا جمله عرض میکنم، ابراهیم پوردابو کسی بود که در آلمان حقوق خواند، رها کرد، آمد رفت هندوستان و شروع کرد متون مزد یسنا و عرض شود که ادبیات مزد یسنای ما رو از پهلوی برگردوندن به پارسی. و مرحوم دکتر محمد معین که اولین دانش آموخی دکترای ادبیات در دانشگاه تهران هست، یعنی اصلا اولین دانش آموخی دکترای ادبیات اساسا ادبیات پارسی، دو تا استاد داشت و رساله دکتریشو در برابر این دو تا استاد دفاع کرد، ملک الشعرای بهاد و ابراهیم پوردابود. جناب پوردابود از سال 22 تا 24 در سال سوم قضایی، در سال سوم رشته علوم قضایی رسما سیلابس حقوق ایران باستان رو درس میدادن. بعد از اون از سال 24 تا 43 که بازنشست شدند در مقطع دکترا فقط حقوق ایران باستان درس میدادن. بعد از ایشون از سال 43 فکر میکنم 47 اگر اشتباه نکنم مرحوم استاد محمد معین نویسنده شهیر فرهنگ معین این دوره رو ادامه دادن، اما او تنها نبود. مرحوم استاد محمد حسین علی آبادی، نه علی آبادی دادستان، محمد حسین علی آبادی هم که سال 1318 در دانشگاه سوربن دکتریشو گرفته بود، ایشون هم از سال 22 شروع کرد تدریس تاریخ حقوق رو و به گواهی آقایون اساتید قدیمی تا سال 48 این رشته رو تدریس میکرد. بعد از این سه بزرگواری که عرض کردم کسانی دیگری چون مرحوم موسی جوان، مرحوم علی پاشا صالح، آقای دکتر جلیل دوستخواه که متولد 1312 هستند و سایه‌شون بر سر ما خدا حفظشون کنه، جناب استاد پرویز ثانعی، جناب استاد عبدالمجید عرفایی، آقای دکتر محمد آشوری خودمان استاد حقوق کیفری، آقای دکتر بودرز افتخار جهرمی، جناب استاد هدایت الله فلسفی، آقای دکتر سید حسن امین، جناب استاد دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر محمد راسخ و نسل جوانتر جناب آقای دکتر حسین بادامچی که از فرصت استفاده میکنم یه خبر خوبم میدم که آقای دکتر بادامچی بازگشتش به دانشگاه تهران نهایی شد و از مهر ماه به عنوان دانشجو در دانشگاه تهران شروع به تدریس خواهد کرد. این خبر خیلی خوبه برای جامعه ما، لااقل برای جامعه علمی ما که قدر این نخبه دانسته شد. اینا رو خواستم بگم که توضیح بدم، تبیین کنم که این ایده حقوق متناسب با جامعه ایرانی یا به خلاصه شدهش حقوق ایرانی که یه خود واژه حقوق ایرانی ژورنالیستی هم شاید باشه، یه خود جذابیت داشته باشه، شما ممکنه حتی بار علمیش هم مخدوش باشه، محل تأمل باشه که اینا قبول دارم، این مال امثال من نبوده. درسته در دو دهه گذشته در دانشکده های حقوق بیشتر بهش پرداخته شد، ولی از همون روزهای شروع دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در دانش حقوق این بحث وجود داشت. یه محدودیت ها و دشواری هایی برای شروع این پژوهش وجود داشت. یکی این که حوزه مطالعات بسیار بیکرانه و گسترده بود. بسیار من بارها در فرایند پژوهش گم شدم، انقدر جاذبه های لذت بخشی داشت که اصلا از مسیر اصلی بیرون رفتم بارها. یکی از دلایلی که میبینی سالیان است من الان جلد اول تموم شده، برای اینکه انقدر فیشم کرده بودم که اینا نمیتونستم به هم پیوند بدم موضوعات رو و رفته بودم برای خودم مطالعات در حوزه تاریخ نگاری حرفه‌ای، مباحث ایران شناسی و تاریخ نگاری اساطیری، باستان شناسی، مفهوم هویت، مفاهیم جدی در حوزه جامعه شناسی، فلسفه، اینا هر کدومش آدم رو میبره در یک دنیایی که شاید به خود بیاد سال هاست که در اون حوزه داره مطالعه میکنه. محدودیت دوم محدودیت هم در استفاده از منابع اصلی و اعتبار منابع بود. بیشتر منابع جدی و بروز حوزه ایران شناسی و تاریخ ایران، باستان شناسی، زبان شناسی، اینها زبان اصلی هستن، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، البته الان بهتر شده انگلیسی توش باز بیشتره، ولی واقعا آلمانی ها هنوز بیشترن، آلمانی ها هنوز خیلی بیشترن و خب منم سواد بسیار ناچیز و محدود و معذور بسیار بزرگی بود. از سوی دیگه ارتباط بین دانشگاه های ما با مؤسسات پژوهشی در حوزه مطالعاتی در حوزه خاورشناسی و ایران شناسی قطعه، یعنی ما با دانشگاه شیکاگو، مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو ارتباط مستقیم نداریم، نمیتونیم. با دانشگاه پنسیلوانیا ارتباط نداریم، با دانشگاه جانز هاپکینز ارتباط نداریم. اون مؤسسه پژوهشی موزه لوور، موزه لندن، موزه بریتانیا، عرض شود که و امثال اینها ارتباط نداریم و این ارتباط باعث میشه که عدم ارتباط باعث میشه که ما نتونیم مطالعات اونها رو به سادگی در اختیار داشته باشیم. البته الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، جمعه مجله آشورشناسی در آلمان آخرین پژوهش فرانسوا دوسر رو منتشر کرد، یک ساعت بعدش در اختیارم بود و بخشی از کتابم به خاطر همین یه مقاله تغییر خواهد کرد. البته حواسم بوده در صفحه 234 و 235 اونجا نوشته بودم، آمادگیشو داشتم، این متزلزل و تغییر خواهد کرد، در ویرایش بعدی تغییر میدم. اما از سمت دیگه اصلا این دشواری نه برای من، برای پیشینیان ما هم بوده. برای نمونه محضرتون عرض کنم که نتایج مطالعات باستانشناسی در ایران 50 سال با 50 سال فاصله در اختیار ایرانی ها قرار گرفت. 50 سال اونها نتایج مطالعاتشون رو در اختیار ما نمیگذاشتند. این کتاب هویت تحمیلی آقای دکتر مفید نصرآبادی رو من پیشنهاد میکنم بخونید. من خیلی اهل دشمن دشمن نیستم، ولی واقعیت دیگه، واقعیات رو باید بپذیرید. یه بحث دیگه ای که محدودیت برا من بود، نگرانی و دغدغه‌ام از این بود که مبادا من به ایده اصلی آسیب بزنم. ایده حقوق ایرانی از کتاب من، از من، از نوشته من، از همه چیز من مهمتره. تلاش کردم که این ایده رو مصادره به مطلوب نکنم، نگم این ایده مال منه و من در موردش حرف میزنم بقیه حرف نزنن. نه، اتفاقا خواستم با این کتاب گفتگو در رابطه با این ایده رو باز کنم و بگم که بیایید در این خصوص با هم صحبت کنیم، بیایید مطالعه کنیم. مدعی ایده نیستم، مدعی هیچ چیزی نیستم. همونطور که عرض کردم، تنها ادعای من نادانیست و به صفر. محدودیت بعدی عدم مطالعه منسجم در این حوزه است. مطالعات جست گریختی، همونطور که اسامی بزرگان رو نام بردم، در این حوزه وجود داشته، اما من خطکشی نداشتم برای اینکه بگم این رو با چی قیاس میکنم، یه الگویی داشته باشم برای اینکه بگم مثلا دارم حقوق خانواده مینویسم، ده تا کتاب حقوق خانواده محض رضای خدا هست، نگاه کنم ببینم این اساتید چطوری نوشتن، یه الگویی دستم باشه یا یه منابعی حتی خارجی در اختیار من باشه، از روی اون منابع خارجی بیام یه ساختار تعریف کنم. چون ساختاری نبود، این ساختاری هم که الان ملاحظه می‌فرمایید در قالب کتاب 3 بار پیش از چاپ بازنویسی شده، بازنگری شده 3 بار. اصلا متن اول و آخر آقای قنبری ناشر به من میگو خوش به حالمون که تو رمان نمی‌نویسی، چون هر بار می‌خواستی بازنگری کنی یه داستان جدید می‌آمد، اصلا با داستان قبلی کاملا فرق می‌کرد. و محدودیت بزرگ دیگه‌ام محدودیت در اخذ مشاوره علمی بود. اگر مقدمه کتاب رو ملاحظه کرده باشید، من نام بردم از بزرگانی چون ژالی آموزگار، عبدالمجید عرفعی، یوسف مجیدزاده، حسین بادامچی، محمد راسخ، هادی وحید. هیچ کدوم این بزرگواران این کتاب رو نه تایید کردن نه رد کردن. هیچ، چون متخصص در حوزه یا دوره مشخصی هستن. دوره این که یه نفر بیاد این همه مطالعهش رو گسترده کنه، تو همه چیز وارد بشه، خیلی وقت گذشته. به فرمایش خانم دکتر آموزگار گفت هم میخوام داد بزنم سرت، عصبانی هم از دستت، هم میخوام تشویقت کنم. تشویقت کنم از این که یک دانش آموز حقوق آمده این همه در حوزه اصول شناسی و ادبیات و اینها خونده، و دعوت کنم واسه این که اصلا دیگه دوره این حرفا گذشته. دوره این که یه نفر بشینه تاریخ تمدن ویلدورانس بنویسه گذشته، اصلا این نقلا نیست. یه نفر نمیشینه دیگه کتاب بنویسه. همون که همون مقاله‌ای که جمعه عرض کردم خدمتتون، 5 نفر از دانشگاه لیون، دانشگاه ناپل اگر اشتباه نمیگم ایتالیا، دانشگاه کنتاکی و دانشگاه تهران نوشتن. 5 نفر یه مقاله رو 50 صفحه. خب من 400 خورده صفحه نوشتم یه نفری خودم خودگویی و خودخندی. این محدودیت جدی دیگر من بود. مسئله دیگر این بود که چرا به این ایده پیش از این پرداخته نشده بود. این مطلب مهمی است که چطور قبل از این کتاب به این ایده با این عنوان مشخص پرداخته نشده بود. یکی از دستی ترین دلایلش عدم آگاهی ما یعنی اندیشمندان، نخبگان، دانشگاهیان در این حد از هویت ملی و تاریخ ملیمون بوده. ما واقعا در عصر مشروطه 1285 که قانون گذاری میکردیم واقعا تش فکر میکردیم آریایی هستیم. حد اکثرش بیشتر نمیدونستیم. وقتی میخواستیم به تاریخ نگاری خودمون مراجعه کنیم میرفتیم سراغ شاهنامه. شاهنامه تاریخ نگاری حرفه‌ای نیست، یک اثر بی‌بدیل شاهکار زبان پارسی است که ما الان صحبت کردنمون رو مدیون نشستیم، ولی اون تاریخ نگاری اساطیری جنس و اسطوره اصلا با تاریخ نگاری حرفه‌ای متفاوته و دسترسی به مطالعات امروز رو نداشتیم. کتیبه به دست نیامده بود یا اگر به دست آمده بود هنوز ترجمه نشده بود. اولین الواح مثلا سومری رو 1952 ترجمه کردن. زمان پهلوی مدت‌ها بود متروک شده بود. همین مرحوم استاد پورداوود که داریم اسم می‌بریم 1303 در بمبئی شروع می‌کنه ترجمه کردن اوستا از زبان پهلوی به فارسی امروز. ما نداشتیم. اگه پورداوود این کار رو نکرده بود ما الان اوستا رو در اختیار نداشتیم. متن پهلوی داشتیم نمی‌تونستیم بخونیم. مطلب بعدی همونطور که عرض کردم عدم دسترسی به مطالعات باستانشناسی است. مطلب دیگر عدم توفیق در تبیین مفهوم ایران و ایرانی. ما به خاطر این نقصهایی که داشتیم نمیتونستیم توضیح بدیم ایران کیه، ایران کجاست و ایرانی کیه. اگر میخواستیم هویت ملیمون رو تبیین کنیم به تاریخ نگاری اساطیری مراجعه میکردیم، میرفتیم سراغ شاهنامه، میرفتیم سراغ اسطوره جمشید. الان دانش به ما، دانش امروز به ما میگه که جمشید اسطوره است. ممکنه عینیت خارجی، نمونه خارجی هم داشته، اما جانمایش اسطوره است. اسطوره رو شما به عنوان سند تاریخی نمیتونی ملاک قرار بدی. از طرف دیگه اطلاعات تاریخ نگاری که برای ما نگاشته شده بود، طبری و بلعمی و جوینی و ادامه قصه و علاهازا، اینها روایاتی که بتونیم بهش اعتماد کنیم نبود. همونطور که روایت ویلدورانت قابل اعتماد نبود، همونطور که هرودوت روایتش از ایران قابل اعتماد نبود. چرا قابل اعتماد نبود؟ به دلیل اینکه ما تو حقوق میگیم سند رسمی. سند رسمی تاریخ باستانشناسیه. باستانشناسی بی‌طرف به شما میگه این قطعه مال این دوره تاریخی است، متنش اینه و مال این گروه از مردمون بوده توی این منطقه و اطلاعات قطعی به ما میده. ولی تاریخ نگاری حتی حرفه‌ای هم به ما اخبار دقیق نمیده، اخبار موثقی که بتونیم علمی بهش استناد کنیم نمیده. بحث دیگر از دلایل نپرداختن به ایده. من حقیقتش ایده برام خیلی مهمتر از خود کتابه. هنوزم عرض میکنم این کتاب امکان نداره نقص نداشته باشه. خوشحالی من در حضور در این جلسه اینه که در محضر دو تا استاد خیلی جدی هستم که با هر دوتاشون کار کردم و میدونم که چقدر دقیق هستن و کمک خواهند کرد که از نقایص کتاب کاسته بشه. اما ایده برام خیلی مهمتره و گفتگو در رابطه با ایده برام خیلی به نظرم ارزشمندتره. یه محدودیت دیگه یا یه دلیل نپرداختن دیگه به این مسئله، همونطور که اشاره کردم، تبیین هویت ایرانی مبتنی بر تعریف نژادی بوده، نژاد آریایی. این میشه گفت در بعد از عصر مشروطه به ویژه در دوره پهلوی دوم پهلوی اول هم بود ولی حق داشتیم ندانیم، ولی پهلوی دوم دیگه میدانستیم، دیگه مصادره مطلوب میکردیم. من نه سلطنت طلبم نه ضد سلطنتم کاری با کسی ندارم، من سعی میکنم منصف حرف بزنم. پهلوی دوم نتایج مطالعات باستان شناسی رو مصادره به مطلوب میکرد، برای مشروعیت بخشی به سلطنت تاریخ عوض میکرد. 2000 خورده ای سال ما تاریخمونه و این اتفاقا آسیب میزد، خدمت نمیکرد. این باعث شد که ما از حداقل 2 تا 3 هزار سال پیش از آریایی خودمون رو محروم کنیم، یعنی از فرهنگ پیشا تاریخی و تمدنی ایلام، مرحشی، لولوبی خودمون رو محروم کنیم. کاسی ها و گوتی ها رو هم اصلا داخل آدم حساب نکنیم، مثلا اینا یه قوم وحشی بودن. و دلیل دیگری که وارد این بحث کسی نشده، مشکل بزرگیست که همین الان هم وجود داره، و اون این که کلمه یا واژه حقوق ایرانی در قالب دستگاه نظری به خاطر همین مشکلات ارائه نشده. الان ما داریم در رابطه با حقوق ایرانی صحبت میکنیم، به مفهوم واقعی نمیدونیم چگونه موجودیست. حقوق ایرانی چیه؟ نمیدونیم. یک کلمه عبارت زیباییست، خوشحال کننده است، یه خود احساسات ناسیونالیستمون رو تشویق میکنه، ولی نمیدونیم چیه. باید بتونیم تفکیک کنیم، بگیم این حقوق ایرانی، این سیویل لا، این کامنلا، این حقوق مکتبی، این حقوق شریعت، با اینا این تفاوت ها رو داره، این اشتراک ها رو داره. تعریف نشده دستگاه در قالب دستگاه نظری. اما کتاب، دلیل طولانی شدن پروژه و عدم انتشار دفتر دوم همزمان، همونطور که اشاره کردم، جاذبه های پژوهش و انحراف از مسیر اصلی بود. نکته دیگر، تردیدهای مکرر من نه از روی وسواس، در نتیجه مطالعه، در دقت منابع بود و حذف مکرر فیش‌ها. میخواستم بیارم، گفتم شاید توهین باشه به هر عزیزی، نیاوردم. 7-8-10 عنوان کتاب تاریخ حقوق من همین الان در کتاب خونم دارم که هم مطالبشون غلطه، کامل غلطه، هم بروز نیست، هم اطلاعات گمراه کننده میده، هم اصلا شروعش رو از اصل هخامنشیان به بعد شروع میکنه. اصلا انگار ما قرار نیست یادمون باشه که 2-3 هزار سال قبل از هخامنشیان، یعنی 1500 پیش از میلاد، ما صاحب فرهنگ بودیم، صاحب اندیشه بودیم، هویت فرهنگی داشتیم. ما اصلا الان 20 سال جیرفت پیدا شده. 20 سال آقا، 20 سال شوخیه، 20 سال برای دانش شوخیه، 20 سال، در حالی که 160-170 ساله که بین النهرین داره با دقت کاوش میشه و نزدیک 95% مطالعات بین النهرین کاملا علمی تو پژوهشگاه های باستان شناسی و شرق شناسی در آمده، کل فلات ایران زیر 8% کاوش شده، شوش زیر 5% کاوش شده، اونم بخش عمدیش رو فرانسوی ها تخریب کردن، کاوش نکردن، غارت کردن. تخت جمشید هم همینطور. حالا اینا رو الان نریم سراغ ضد غرب بودن من باز در مسئله ای ندارم، ولی واقعیت این، خواهش میکنم، یه کتاب هویت تحمیلی هست، ما به عنوان هدیه آوردیم خدمتتون، تقدیم میکنیم این رو، از اینجا تشریف بردید بخونید. این کتاب رو نخونید، ولی اون کتاب هویت تحمیلی رو بخونید. اون خیلی کتاب خوبی است که آقای دکتر مفیدی نصرآبادی 2 سال پیش نوشتن، متاسفانه مورد بیمهری واقع شده. عرض کردم عدم امکان مقایسه با نمونه پژوهشی مشابه از دیگر دلایل بود، فقدان دستگاه نظری. و مسئله دیگر این بود که من تلاش میکردم حرف خودم رو بزنم و بدبختانه آدمیزاد اونطوری که میتونه فکرش رو در قالب زبان بیان کنه نمیتونه بنویسه، اونطوری که میخواد حرف بزنه و میتونه حرف بزنه منظورش رو میرسونه نمیتونه بنویسه. من الان در صحبت با حضرت علی اگر احساس کنم مطلبم از چهره شما نامفهوم هست تغییر بیشتر میکنم، ولی تو کتاب نوشتم رفت دیگه، نمیتونم به خواننده در اون لحظه بگم اگه حرفم متوجه نشدی بیا این تیکه رو اضافه کنم. حتی اکثر یه پاورقی دادم، یه منبعی دادم، حتی اکثر یه پیدوش بیشتر از این نمیشه. و به خاطر گستردگی موضوع چون خودم هم گم میشدم، یه وقت هست یه نفر کامل سوار کار 50 ساله داره چه میدونم فلسفه حقوق درس میده، خب این با چشمان بسته یک موضوعی رو تبیین میکنه برای شما. من خودم هم در جستجو بودم، عنوان کتابم هم در جستجوه، واقعا من هم جستجوگر بودم مثل شما، در تلاشم برای اینکه متوجه بشم مسئله چیست. 5-6 تا کلمه بگم عبور کنم در رابطه با کتاب. یکی این که تلاشم این بوده که کتاب رو در قالب یک ساختار علمی ارائه بدم، چون به اندازه کافی متهم به غیر علمی بودن هست کتاب به خاطر عنوانش. طرح مسئله کردم، سعی کردم در طرح مسئله به خاطر اینکه تو بسیاری از موضوعات پیشتر از من صحبت شده، تو ناکارآمدی نظام حقوقی صحبت شده، تو بحث این که ما در حاکمیت قانون توفیق نداشتیم کتاب ها نوشته شده، خیلی از اینها رو فرض گرفتم عبور کردم، وگرنه واقعا چند جلد میشد و امکانش وجود نداشت. تلاش کردم ضرورت پژوهش رو به خواننده تبیین کنم، چه ضرورتی وجود داره که این پژوهش رو ما انجام بدیم. پرسش های بنیادینی رو صفحه 27 تا 29 طرح کردم، پرسش ها بیشتر بود، خلاصه کردم، پرسش ها رو منطقی تر کردم و سعی کردم به بعضی از این پرسش ها در کتاب پاسخ بدم. روش تحقیقی که در اون بخش روش تحقیق نگاشته شده، روش تحقیق کتاب نیست، روش تحقیق اون پیشنهاد برای اون پیشنهاد من برای اون پژوهش بزرگه. روش تحقیق بنده کتابخانه‌ای بوده، توصیفی تحلیلی، یک جاهایی توصیف کردم، یک جاهایی تحلیلم ارائه کردم، ولی بیشتر از این نبوده. اما اون روش تحقیقی که در بخش مربوطه در فصل اول آوردم، روش تحقیق پیشنهادی من برای پژوهشه. قلمروی جغرافیایی از این حیث واجد اهمیت بود که بتونم بگم ایران کجاست و ایرانی چیست، و با روی کرد فرهنگی به مسئله نگاه کردم، نه روی کرد جغرافیای سیاسی. اونجا خیلی مطالعات بزرگانی چون احمد اشرف به درد من خورد، خیلی مطالعات ارزشمند آقای دکتر راسب به درد من خورد. تقسیم بندی پژوهش رو هم بر مبنای دورهای تاریخی نگذاشت، بر مبنای دوره‌های گذار گذاشتم. دوره گذار یعنی ما در یک زمانی، در یک مقطعی، در وضعیت باثباتی بودیم، دوچار یک تنش، یک التهابی جامعه ما میشه، دوباره به یک وضعیت باثبات برمیگردیم. مثل جنگ، جنگ ایران و عراق یک دوره گذاره، انقلاب سال 57 یک دوره گذاره، حالا شانس ما بدبختانه 57 به جنگ پیوستگی پیدا کرد، دوتاش با هم میشه دوره گذار. سال 55 مثلا میشه یک دوره ثابت، سال 70 هم میشه یک دوره ثابت. من دوره های گذار رو سعی کردم مبنای اون تقسیم بندی 11 یا 12 گانه قرار بدم. در کتاب سعی کردم نشون بدم نقش اسطوره ها که غالبا به عنوان داستان، به عنوان خیال پردازی دیده میشه، چقدر مهمه و چه منبع ارزشمندی است برای مطالعات در حوزه اندیشه حقوقی. جنس اسطوره های ایرانی با جنس اسطوره های بین النهرینی و جنس اسطوره های هندو اروپایی و هندو ایرانی، مشترک ما با هندی ها، متفاوته. اصلا جنسش یه جنس عیاری پهلوانی داره که تو اسطوره های بین النهرین و اسطوره های شهوت پیدا نمی کنیم. توش جامایه های اخلاقی عجیب غریبی داره، خط کشی خط مستقیم داره این مستقیم بودن، راست بودن، یعنی تعریف هندسی انگاره داره برای اولین بار به شما میده در اخلاق. اولین بار، اونم که در یک زمان به تعبیر برداشت حقیق زوربانیستی، که خود همون مفهوم زوربان واقعا یه دو یه کتاب هست، اما هم زوربان خودش یک کتابه. توجه و تمرکز ویژه‌ای داشتم به تمدن، شهرنشینی و فرهنگ. ما در فرهنگ، ما ایرانی ها در فرهنگ، لازم به منم و داد زدن نیست. مدعی هستیم، مدعی بی‌رقیب هستیم که در فرهنگ پیشگام از ما وجود نداره. اما در تمدن نمیتونیم اینقدر محکم حرف بزنیم. البته مقاله جمعه گذشته فرانسوا دوسه من و امثال من رو داره تشویق میکنه که یه خود با اعتماد به نفس بیشتر بگیم که اتفاقا تو تمدن هم مدعی هستیم. بعضی جذابیت های نگارشی در کتاب داشتم، جذابیت های نگارشی در کتاب داشتم. شاید باورتون نشه، یکی از کسانی که این کتاب رو پیش از انتشار مطالعه کرد و به من مشورت داد، و شما همه به عنوان یک آدم سینمایی و هنرمند سینمایی میشناسید، ولی من محضر او رو با اندیشه درک کردم و هر وقت میرم پیشش میشینم سر صحبتش بابت مباحث فلسفی جامعه شناختی، آقای مسعود جعفری جوزانی، کارگردان تهیه کننده، خیلی آدم پریه. یعنی اصلا شما فقط این شیر سنگی مسعود جعفری جوزانی رو بشینید ببینید، فیلمنامه‌ای که نوشته، اجرا کرده، فلان به فلان، سکانس به سکانس، کلی مفهوم حقوقی سوال برانگیز و قابل پژوهش توش پیدا میشه، شاهکارش و کارهای دیگرش. ایشون به من پیشنهاد کرد که چون نمیتونید، مطلب بیش از اینها بود، حدود 1200 صفحه بود، کاستم، کاهشش دادم به 900 صفحه. ناشر گفت اینو کسی نمیخونه، درستم میگفت، 900 صفحه متول طولانیه، دو بخشش کردم، جلد اول، جلد دوم، که خوب شد این کارو کردم، چون اگر جلد دوم الان منتشر کرده بودم کتاب هم خوانده نمیشد، هم چاپ دوم نمیرفت، هم خودم دیگه دفاعی نداشتم، چون الان کاستی ها رو میتونم تو اول جلد دوم بذارم یه خود حساب رو کنم. ایشون به من پیشنهاد کرد که یه مخاطب رو برای جلد دوم آماده نگه دارم. بنابراین آمدانی یه جاهایی از کتاب مثل خلیل رود رو که منطقا باید آغاز فصل سوم می آوردم، انتهای فصل سوم آوردم، گزیده برای دفتر اول گذاشتم به عنوان چکیده دفتر که تبیین کنم تو این کتاب چه گذشت. پیوست ها از این جهت افزوده شد، ممکنه نگاه کنیم ببینیم پیوست ها زیادن، ولی پیوست ها بروز شدن، همه اون پیوست ها بروزن، اشنونا بروزه، یعنی اشنونای 2022 در اختیارتونه، حمورابی 2022، پروپاگینای بروز، یعنی بعضی مطالب رو من با آقای دکتر بادامچی چک کردم، اصلاح کردم، قرار آقای دکتر بادامچی که برگشت انشاءالله از اول مهر در دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد، عرض شود که در کتابش اصلاح بکنه، یعنی با هم به روز پیش رفتیم، واسه این که در دسترس مخاطب قرار بگیره این رو گذاشتم. و دو مطلب پایانی، تلاش کردم پی نوشت رو هر فصل ندم، من سلیقه‌ام اینجوری بوده، دوست داشتم اگر کسی این سفر رو باز کرد به کلمه یا عبارتی برخورد، تو همین صفحه پاسخش رو پیدا کنه، یا منبع یا پاورقی داره. واسه همین بعضی صفحات می‌بینیم 15-16 تا پاورقی داره زیرش، می‌خواستم مخاطب تو همین صفحه پاسخ سوالش رو بگیره، پی نوشت ندادم. وگرنه منطقی است که خیلی ها پایان هر فصل یا هر بخش یک پی نوشت می‌گذارن، واسه یک دلایل تعداد ارجادهی‌های خیلی زیادم که میانگین 5 ارجادهی و پاورقی در صفحه هست همینه. از بابت متول شدن عذرخواهی میکنم، انصاف داشته باشی که 7-8 سال رو واقعا نمیشه تو چند دقیقه گفت، 45 دقیقه خیلی خوب بوده، منصفانه به خودم جایزه میدم، من الان فکر کردم یه ساعت رد شدم، 45 دقیقه خوبه واقعا، به خودم بچه
اجازه رو بهش پول بده.
آره 5 دقیقه بهم برگردون تمومه. عرض شود که جمله پایانی نظامی گنجوی
این دفعه 16 همه که میگه جمله پایانی یه چیز دیگه بود.
اصلا این تیکه اصلا این پالیسی منه جناب استاد، از مسائل سیاستمداران یاد گرفتم که وسطا بگم جمله پایانی طرف آروم بشه بگه الان تموم میشه دیگه ولی ادامه بدم. ولی واقعا جمله پایانی نظامی گنجوی میگه همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. واقعا همینطوره، منیت نیست، غرور نیست، توهم این که ما را جداگانه آفریده اند، نژاد برتری هستیم، نگاه فاشیستی ناسیونالیستی، این احمقانه نگاه کردن به هویت نیست، اما واقعیته. واقعیت با احمقانه نگاه کردن، با متوهم بودن فرق داره. این واقعیته که من حق دارم به 8000 سال هویتم با افتخار یاد کنم و ازش بهره برداری کنم و حق دارم وقتی جلوی شمایی که کل هویت 200-300 سال نیست ولی از لحاظ تکنولوژی، قدرت مالی، قدرت امروز دانشگاهی از من جلو هستی، انقدرم دیگه خودباخته نباشم بگم آقا اونطور هم نیست، حالا عقب افتادیم ازت، ولی خیلی چیزا رو تو از ما برداشتی داری به خودمون تعبیر میدی. میدونی در تمدن چیزی نداشتی ولی از ما گرفتی، ولی ما رو در تعریف خودت بربر، هنوز هم بربر و وحشی معرفی میکنی و تمام هویت ما رو میای در قالب اتفاقات امروز خاورمیانه تعریف میکنی. ازتون عذرخواهی میکنم، از آقایان اساتید و از اینکه در 45 دقیقه 47 دقیقه جمع کردم، خودم خوشحالم، متشکرم.